بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 436 مهم. ونقول إن كل ما له ماهية غير الإنية فهو معلول. بحثم در خاصه سوم واجب تعالی بود که ماهیتش عین عینیت است، یعنی ماهیتی ندارد و وجودش و ذاتش صرف الوجود است. این رو میخواستیم اثبات کنیم، دلائلی آوردیم. آخرین دلیلی که اقامه میکنیم دلیل ابن سیناست در شفا. ایشون ابتدا ادعا میکند که هر موجودی که ماهیتش غیر از علمیتش باشد معلول است. بعد معلولیت این چنین موجودی رو اثبات میکنه. بعدن بیان میکنه که همه موجودات غیر از خدا دارای چنین وضعی هستند، پس معلولن و خدا این وضع رو نداره چون معلول نیست. توجه میکنید که معلولیت موجودی که وجود از زائد بر ماهیت اثبات میشه، بعد معلولیت از خدا نفی میشه، با نفی معلولیت زیادت وجود هم نفی میشه و عینیت وجود نتیجه گرفته میشه. این دلیل ابن سینا. اما ورودش در اثبات مدعا این چنینه، میگوید در وقتی که وجود زائد بر ماهیت نه عین ماهیت، وجود به منزله عارض می شود نسبت به ماهیت. اگر عین ماهیت بود می تونستیم بگیم مقدر ماهیت، ذات ماهیت یا ذاتی ماهیت، اما وقتی که عین ماهیت نیست و خارج ماهیت و زائد بر ماهیت، پس باید عارض باشه. اما وجود از ماهیت مفارقت نمی کنه، پس عارض مفارق نیست، حتما عارض لازمه. عارض لازم دو قسم می شود. یکی عارضی که خود ماهیت اون عارض رو اقتضا می کند، دوم عارضی که موجود خارجی به این ماهیت عطا می کند. قسم اول رو می فرمند که مشکل داره، بنابراین قسم دوم رو باید. قسم اول رو می فرماید اگر وجود باشد مشکل دارد، یعنی وجود نمی تواند لازم ماهیت باشد و ماهیت مقتضی این لازم باشد. قسم دوم رو قبول می کنه و قسم دوم هم که عطای این لازم به ماهیت است باعث معلولیت ماهیت میشه و به این ترتیب مدعا ثابت میشه. یعنی قسم دوم رو ایشون قبول می کنه و از طریق قبول قسم دوم معلول بودن چنین موجودی رو نتیجه میگیره. اما بیان این که قسم اول ممکن نیست، یعنی ماهیت نمیتواند این چنین لازمی رو اقتضا کند، اگر چه بقیه لوازم رو میتونه اقتضا کنه، اما این لازم رو که اسمش وجوده نمیتونه اقتضا کنه. بیانش اینه که هر تابعی برای متبوعی که موجود است ثابت میشود، پس باید قبل از اینکه تابعی رو ما برای متبوعی بیاریم، باید قبل از اون متبوع موجود باشه. در وقتی که ماهیت میخواهد وجود را تابع خودش کند، یعنی اقتضا کند وجود را، وجود میشود تابع ماهیت، میشود متبوع. طبق قانونی که میگه هر متبوعی باید قبل از تابع موجود باشه، ماهیت باید قبل از وجودی که اقتضا میکنه باید موجود باشه. فیلزم که ماهیت قبل از وجودش موجود باشد و این وجود یا عین همون وجودی است که اقتضا میکند یا غیر اوست. اگر عین باشد دو لازم میاد، تقدم شیء علی نفسه لازم میاد، اگر غیر باشد تسلسل لازم نیست. بیانش قبلا گذشته دیگه، تکرار لازم نیست. پس نمیتواند ماهیتی مقتضی وجود باشد یا متبوع وجود باشد و وجود تابع رو. پس به ناچار باید اون قسم دوم درست باشد که وجود را به چنین ماهیتی که وجودش زائد بر اوست باید غیر عطا کند. خود ماهیت نمیتواند چنین وجودی را افتضا کند. خب اگر هم غیر بخواد ماهیت رو به این موجود عطا کند، این ماهیت در وجودش میشود محتاج و میشود ممکن الوجود و معلول. فثبت که هر موجودی که وجودش زائد بر ماهیتش باشد، هر موجودی که وجودش زائد بر ماهیتش باشد معلول است. این نتیجه آخری که ایشون میگیره در این دلیل. بعدا این دلیل رو تعقیب میکنیم، میگیم لکن واجب الوجود معلول نیست، پس وجودش زائد بر ماهیتش نیست. سایر موجودات معلولند و وجودشون زائد بر ماهیتشونه و وجودشون رو واجب تعالی عطا میکنه، ولی واجب تعالی معلول نیست، پس وجودش عین ذاتشه. بنابراین ذات واجب مقتضی وجود است، مقتضی به معنای این که عین وجود است، نه اینکه اقتضا به معنای لازم و ملزوم باشه که عمل رد کردیم. و بقیه موجودات وجودشون رو از این ذات دریافت میکنن. این کل حرف ابن سیناست در شفا صفحه 436. این چون بیشتر مطالبش قبلا گذشته دیگه احتیاجی به توضیحی بیش از این نداشته. صفحه 436 این سطر نهم. بل نقول یا و نقول که نسخه شفا از کردن واف داره، نسخه ما بل داره. بله و نقول و این کل ما له ماهیتون غیر الانیه فهو معلولون. هر موجودی که برایش ماهیتیست غیر از انیت، یعنی انیتش زائد بر ماهیتشه، فهو معلولون. این مدعا، این مدعا رو اثبات میکنه. نتیجه این میشه که همه معالی ماهیتشون غیر از انیتشونه، یا به تعبیر دیگه انیتشون زائد بر ماهیتشونه. بعد میگیم خدا معلول نیست، نتیجه میگیریم پس ماهیتش این وجود است، یعنی وجودش زائد بر ماهیتش نیست. مدعا رو آخر سر از این نتیجه میگیریم. الان مدعای ما فعلا اینه که کل ما له ماهیتون غیر الانیه فهو معلول. فعلا مدعای ما اینه. بعد مدعای اصلیمون رو بعد از اینکه این مدعا اثبات شد نتیجه میگیریم. اول اثبات میکنیم که هر چیزی که وجودش زائد بر ماهیتش معلوله، بعد میگیم خدا معلول نیست پس وجودش زائد بر ماهیتش نیست بلکه عین ماهیتش. بله چون ممکنه کسی معتقد باشه که خدا دارای ماهیت و ماهیتش هم عین وجوده. ماهیت به معنی عام رو داریم میگیم، ماهیت به معنی عام که شامل وجودن بشه. بله اگر ماهیت به معنی خاص مراد باشه کل ما له ماهیتون، دیگه احتیاجی به غیر علمیه نداریم. هر چیزی که ماهیت به معنی کلی طبیعی داشته باشه معلوله. این یه مطلب. یه مطلب این که هر چیزی که برای ماهیت به معنی عام داشته باشد معلول است. اینو نمیشه گفت. هر چیزی که دارای ماهیت به معنی عام معلول نیست، اون ماهیت بالمعنل عامش باید غیر از وجود باشه، چون ماهیت بالمعنل عام شامل وجود هم میشه. نمیشه بگید هر چیزی که ماهیت دارد یعنی ماهیت بالمعنل عام که یه فردش هم وجوده معلوله. نمیتونید بگید هر چیزی که وجود داره معلوله، بلکه باید بگید هر چیزی که ماهیت خاص داره معلوله. اینجا چون ماهیت خاص مراد نبوده، ماهیت عام مراد بوده، قید غیر علمیه رو آورده. هر چیزی که ماهیت عام دارد و اون ماهیت عامش اصلا که وجود نیست، او معلول است. اگر ماهیت عامش اصلا که وجود باشه دیگه معلول نیست. و ذالکه یعنی این معلول بودن چنین موجودی که انیتش زائد بر ماهیتشه و ماهیتش غیر از انیتشه، معلول بودن چنین وجودی به خاطر این است که تو دانستی که انیت و وجود لا یقوم و یا قضام غلطه لا یقوم من الماهیت التي هي خارجة عن الانیه مقام الامر المقدم. انیت و وجود نسبت به ماهیتی که خارج از انیته قائم مقام امر مقدم نیست. یعنی امر مقبل به حساب نمیاد، امر زاید و عارض به حساب میاد. عارض هم دو قسمه، یکی عارض مفارق، یکی عارض لازم. ولی این وجود عارضی که مفارقت نمی کنه، فیکون من اللوازم، از سنین وجودی بعد از لوازم باشه. حالا که لازمه، یکی از دو حالو داره، یا لازمی است که مقتضای ماهیت است، یا لازمی است که عطا شده به ماهیت است از ناحیه غیر. اما ان یلزم الماهیت را لانها تلک الماهیه، یا لازم ماهیت است چون این ماهیت، این ماهیت است، یعنی دیگه عطای بیرونی لازم نیست، خود ماهیت به ما این که ماهیت است کافی است در این که این لازم را داشته باشد، ذات ماهیت در داشتن این لازم کافی است. و یا این که لزوم این لوازم، اما ان یکون لزوم ها ایاها، لزوم این لوازم ایاها یعنی ماهیت را، به سبب شیئن هست، یعنی شیئی این لازم را به این ماهیت داده و برای این ماهیت تثبیت کرده، که نیست که خود ماهیت اقتضا کرده باشد این لازم را. این دو تا فرض هست. بعد میخواد فرض اول رد کنه. قبل از این که فرض اول رد کنه، لزوم رو معنا میکنه. میگه لزوم یعنی اتباع. پس اگر چیزی لازم چیزیست، یعنی تابع چیزیست. بنابراین اگر وجود لازم ماهیت است، یعنی تابع ماهیت است. بعد میگه هر تابعی لازم دارد وجود مطبوع را، پس وجود هم لازم داره وجود ماهیت را. بنابراین باید قبل از وجود ماهیت، ماهیت موجود باشه. فیلزم وجود ماهیت قبل از وجود ماهیت. این یا داره یا تسلسل به بیانی که گذشت. توجه کردین چطوری وارد بحث میشه؟ اول لزوم به معنی تابع میگیره، به معنی تبعیت میگیره، بعد میگه اگر وجود لازم است یعنی تابع است. بعد قانون کلی میگه که هر تابع احتیاج دارد به وجود مطبوع، نتیجه میگیره پس وجود هم احتیاج داره به وجود ماهیت. بعد میگه آخر سر لازم میگه که برای ماهیت قبل از وجودش وجود باشد، که اون وقت محضور دنبال محضور تفکیت میکنه تا به آخر میگه. بله، لزومه ها لوازم معنا شدن، این معنی کنه لزومه ها یا ها. نسخه شما چی داره؟ لزومه ها داره؟ لزومه ها یعنی لزوم این لوازم، چون مطلب به صورت کلی داره مطرح میشه. بله، یلزم الماهیه مال وجوده، اگر یلزمه باشه بگرد، اگر لزومه ها باشه به امنیت برمیگردیم، اگر یلزمه باشه به وجود برمیگردیم. لزومه ها رو من به لوازم برگردیم، به لوازم بر نگردیم، لوازم برگردیم اشکال نداره، ولی چون در اینجا بحث ما در وجود و امنیته، به امنیت برگردیم. ضمیر لزومه ها رو به امنیت برگردیم، ضمیر یلزمه رو به وجود برگردیم. اینجا که مذکر میاد ضمیر به وجود برمیگردیم، اونجا که مؤنث میاد به امنیت. و معنا قولنا اللزوم اتباع الوجود، همینطور که میخونم بخونید، معنا قولنا مبتداست، اتباع الوجود خبرشه، اللزوم هم مقول قوله. معنای این که میگوییم لزوم اتباع الوجود است، هر لازمی تابع وجود است نسبت به ملزومش، و ملزوم مطبوعه، تابع وجود است یعنی در وجود از تابع ملزوم است. هر لازمی در وجود از تابع ملزوم است، اگر ملزوم نباشد لازم وجود نمی‌گیرد. خب این یه معنا برای لزوم. حالا کبرای کلی رو ذکر میکنه تا از این کبرای کلی استفاده کنه و شرط اول رو که یلزم الماهیه لانها تلک الماهیه است باطل کنه. بعد شرط دوم رو نتیجه بگیره، که شرط دوم هم معلولیت رو نتیجه میده، یعنی مدعا رو که معلول بودن کل ماله و ماهیت غیر الانی است. ولن یتبع موجودن الا موجودن، با لن هم میانه، قاعده قاعده کلیه. هیچگاه موجودی نمیتواند تابع شود مگر برای موجودی، یعنی مطبوع حتما باید موجود باشه تا موجودی تابع بشه. البته ممکنه شما یه سلبی رو تابع قرار بدید، از باب سالبه به انتفاع موضوع ممکنه اصلا مسئول نباشه، مطبوع نباشه و تابع هم خوب نیست. اما نمیتوانید موجودی رو تابع یه امر معدوم قرار بدید. موجود حتما باید تابع موجود باشه و در اینجا تابع شما وجوده که موجوده، پس حتما مطبوعتون که اون ماهیت باید موجود باشه قبل از اینکه این تابع براش ثابت بشه. فإن کانت النیه تتبع الماهیه و تلزمها، اگر این نیت تابع ماهیت و لازم ماهیت باشه، لنفسها، لنفسها اشاره به این داره که شق اول رو اگر بگید، چون شق اول این بود که یلزم الماهیه لأنها تلک الماهیه، این لأنها تلک الماهیه با لنفسها یکیه. اگر این نیت تابع ماهیت باشد به خاطر خود ماهیت، نه اینکه غیر این نیت رو به ماهیت عطا کرده باشه، خود ماهیت مطبوعی باشد که این تابع رو لازم داشته باشه. اگه اینطور باشه فتکون الماهیه قد تبعت فی وجودها وجودن، عبارت دقت این چطوری معنا میکنن؟ ماهیت در اون وجودی که اقتضا میکند تابع وجودی میشود که دارد، که این وجودن میشه وجوده که مکمال مطبوعه. فی وجودها میشه وجودی که تابعه. اینطوری معنا کنید، عکس معنا نکنید. قطر از ماهیت در وجودی که میخواهد بگیرد که لازم ذاتشه تابع میشود وجودی را، یعنی وجود مطبوعی را که قبلا باید داشته باشد تا بتواند اقتضا کند وجود تابع را. و کل و او غلطه و کل و مایت و او فی وجودهی وجودن، این صغرا بود. فتکون الماهیه قد تبعت فی وجودها وجودن، این صغرا بود. کبرا همون کبرایی که قبلا ذکر شد که به صورت لنگت تره موجودون الا موجودن گفتیم، حالا به این صورت میگیم کل مایت و او فی وجودهی وجودن فا این مطبوعهو موجودون به ذات قبله. اینم کبراست. هر چیزی که در وجودش تابع وجودی باشد، یعنی تابع مطبوعی موجودی باشه، فا این مطبوعش باید موجود باشد به ذات. به ذات چه میگیم؟ نه اینجا می بدون عامل، یعنی بدون احتیاج به این تابع. به ذات یعنی بدون احتیاج به تابع. حالا اون وجود مطبوع رو غیر داده یا ذاتی خودش، اون مهم نیست برای ما. ممکنه غیر داده باشه، ممکنه بس ذاتی خود ماهیت باشه، ولی این وجود باید به ذات باشد، یعنی از ناحیه این وجود از ناحیه تابع نیامده باشه. با مطبوعش باید موجود باشد قبله، یعنی قبل از این تابع. اینم کبرا نتیجه اینه که فتکون الماهیتو، چون مطبوع وجود است، فتکون موجودتن به ذاتها قبل وجودها، لازم نیست که موجود باشد قبل از وجودش. قبل از وجود باید وجودی داشته باشی. به ذاتها یعنی بدون احتیاج به اون وجود بعدی، بدون احتیاج به اون وجود بعدی باید موجود باشه. و هزا خلفون، این خلف مستلزم هم خلف فرضه، هم خلف فرضه، چون فرض بر اینه که این وجودی که لازم است و تابع دارد ماهیت رو موجود می کند. این وجودی که تابع است و لازم دارد ماهیت رو موجود میکنه، فرض اینه. حالا خلف فرض لازم آمد، یعنی لازم آمد که ماهیت به وسیله وجود دیگری موجود شده باشد، نه به وسیله این تابع. این اولا خلف فرضه، ثانیا همون چیزی که گفتن مستلزم دور یا فرض. فبقیه، پس شک اول باطل شد که اما ان یلزم الماهیه لانها تلک الماهیه باشه، این باطل شد. میمونه شک دوم، شک دوم حقه. فبقی ان یکون الوجود لها ان علت، این شق باقی مون که وجود برای ماهیت از ناحیه علت باشه. حالا اگر از ناحیه علت بود اینطور می شود، هر موجودی که دارای ماهیتی است و ماهیتش غیر علیت است، وجودش را یا علیتش را از غیر دریافت می کند، خب می شود معلول. فکل زی ماهیت هم معلولون، این نتیجه است که می گیریم. اگر شق دوم حق باشد که شکل دوم مقتضی معلول بودن ماهیت نتیجه میدهد که فکل و زی ماهیت معلولان. فکل و زی ماهیت به معنای ماهیت به معنی الاخر که ماهیتش غیر علمیت باشد. این نتیجه تمام شد. حالا این نتیجه رو زمینه میکنیم به یه مقدمه دیگر. اینطور میشه هر زی ماهیتی معلول است، همه موجودات غیر از خدا زی ماهیتند، نتیجه میگیریم پس همه موجودات معلولند. دوباره میگیم ولی خدا معلول نیست، نتیجه میگیریم پس زی ماهیت نیست، بلکه ماهیتش عین وجودش است. ماهیتی غیر از وجود و خارج از وجود ندارد، ماهیتش عین وجود است. و سائر الاشیاء غیر واجب الوجود فلها ماهیاتون، ماهیاتن پس معلول، پس همشون معلولن. معلولن یعنی کلکل ماهیات هی اللتی به انفسها ممکن است الوجود و انما یعرض الوجود لها من خارج. همه ماهیات خودشون نگاه کنید ممکن الوجودن و وجود یعنی میتوانن وجود داشته باشن میتوانن نداشته باشن، وجود برشون از خارج عارض میشه پس میشنن معلول. همه ماهیات معلولن و وجود از خارج میگیرن، اما اول تا حالا چون معلولی نیست لا ماهیت الله. و ذوات الماهیات یفیض علیها الوجود منها، وجود بر ذوات الماهیات افاضه میشه منها از خود از جانب اول تعالی، از جانب اول تعالی افاضه وجود بر ذوات الماهیات میشه. پس نتیجه این شد که همه موجودات معلولن پس دارای ماهیت، همه موجودات دارای ماهیتن پس معلولن. خدا معلول نیست پس دارای ماهیت نیست. همه موجود خود وجود مال عین ذاتشه و بقیه موجودات وجود رو از او دریافت میکنن. این کل حرفه نیستون هست. انتها سلام و شفا. کسانی که میگن دوباره بفرمایید. هر دو یکی میشه. چه بگن ماهیت نداره، چه بگن ماهیتش این وجودشه، هر دو مطلب یکی. حتی دو جور بیان میکنه. بله. بله. و الا لکان ممکنن، این و الا لکان ممکنن کلام مصنفه و منظورش اینه که اگر یکی از این خواسته ها نباشد واجب تعالی ممکن می شود. بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که برای واجب سه تا خواسته هست. بحثی که ما شروع کرده بودیم این بود که برای واجب سه تا خواسته هست. خواسته اول این بود که واجب تا حالا مرکب نیست. خواسته دوم این بود که جزء مرکب هم نیست. خواسته سومی بود که وجود از این ذاتشه و وجود از زائد بر ماهیتش و ذاتش نیست. حالا مرحوم خواجه میفرماید و الا، یعنی اگر یکی از این سه خواسته ها نباشد کان ممکنن، خدا ممکن میشود. اینم قبلا هم داشتیم که این سه تا خواسته خواسته واجب است و با وجودش با وجودشون صاحبشون واجب می باشد. با حسب یکی از این سه خواسته اون موجود ممکن می شود. اگر ترکیب باشه موجودی که مرکبه ممکنه، اگر جزء شیئی باشد موجودی که جزء شیئه ممکنه، اگر وجود زائد بر ماهیت باشه اون موجودی که وجود زائد بر ماهیت ممکنه. تا تنها موجودی واجب است که اولا مرکب نباشه و ممکن نباشد مرکب شدن است و بودن است، ثانیا جزء مرکبی نباشد، ثالثا وجودش زائد بر ماهیت نباشد. مرحوم لاهیجی این و الا کان ممکنن رو توضیح زیادی نمیده، میگه از بیاناتی که ما در خود این خواسته ها آوردیم معلوم میشود که هر کدوم از خواسته ها که نباشند وجود نیست و امکان هست، دیگه احتیاجی به تثبیت جدا نداریم. در ضمن خود خواسته ها بیان کردیم این مطلب رو که ترکیب مستلزم احتیاج است و امکان، همچنین جزئیت، همچنین زیادت وجود بر ماهیت. و الا یعنی اگر یکی از این خواسته ها وجود نداشته باشه لکان اون موجودی که فاقد این خواسته است ممکنه. مرحوم لاهیجی میفرماید این عبارت متعلق به جمیع صفات خاصه است، اختصاص به خاصه اخیر نداره، بلکه استثناء از هر سه خاصه است. خاصه اول میگه واجب باید مرکب نباشد و الا کان ممکنه، خاصه دوم میگه باید جزء نباشد و الا کان ممکنه، خاصه سوم میگه وجودش نباید زائد بر ماهیتش باشد و الا کان ممکنه. پس و این و الا کان ممکنن مربوط به هر سه خاصه است، یعنی سه بار تکرار میشه. ای لو لم یستحیل شیء من الامور الثلاثه المذکوره، اگر محال نباشد یکی از این امور مذکوره، لازم نیست هر سه، یکیش محال نباشد یکیش راه پیدا کند در موجودی، اون موجود میشود ممکن. اگر محال نباشد سه ای از امور ثلاثه مذکوره بر واجب، یعنی یکی از اینها بتواند جایز باشد بر واجب، لازم امکان الواجب، کما ظهر من ذکر فی بیان حواس، در اون توضیحاتی که در ذیل هر خاصه ای آوردیم مشخص کردیم که هر کدام از این حواس اگر منتفی شدن موجود می شود ممکن نباشد. خب بحث اون تمام شد، ما می خواهیم در ذیل خاصه سوم یه بحثی رو شروع کنیم. در ذیل خاصه سوم، خاصه سوم این بود که وجود زائد بر ماهیت نیست بلکه عین ماهیت. بعضی از متکلمین بر فلاسفه اشکال کردن، گفتن که بلکه وجود واجب تعالی حتما زائد بر ماهیتشه، ممکن نیست عین باشه. دلیلشون هم اینه که وجود امریس معلوم، ماهیت خدا امریس مجهول، معلوم با مجهول تفاوت داره، دوتاشون یکی نیستن. پس وجود خدا که امر معلومه با ماهیت خدا که امر مجهوله تفاوت داره، وقتی تفاوت داشت نمیتونن عین هم باشن، بلکه وجود باید زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت باشه. این دلیلشون، این دلیل رو هم معارض قرار دادن با دلیل فلاسفه، یعنی فلاسفه دلیلی آوردن، اونها دلیل فلاسفه رو رد نکردن، دلیل دیگری در عرض دلیل فلاسفه اقامه کردن که نتیجهش خلاف اون نتیجه است که فلاسفه گرفتن. فلاسفه از دلیلشون نتیجه گرفتن عینیت رو، اینا از دلیلشون نتیجه گرفتن غیریت و زیادت رو. این دلیل اینها دلیل فلاسفه رو رد نمی کنه، لذا ناقض اون دلیل فلاسفه نیست، بلکه در عرض دلیل فلاسفه گفته میشه، یعنی معارض به حساب میاد. لذا مرحوم لاهیجی میگه آرزو، یعنی با فلاسفه معارضه کردن، نه ناقضی، مناقضه نکردن، دلیل فلاسفه رو رد نکردن، بلکه خودشون دلیل مستقلی در عرض دلیل فلاسفه تر کردن که نتیجه خلاف نتیجهی که فلاسفه می گرفتن بده. خب ایشون توجه می کنید که این گروه از متکلمین که چنین استدلالی کردن، فکر کردن که وجودی که خدا دارد همون وجود مفهومیست که واضح هست و معلوم است. کدام وجود معلومه برای ما؟ وجود مفهومی معلومه، وجود مطلق مفهومی که تقسیم می شود به واجب و ممکن، اون معلومه. ولی شخص وجود و فرد وجود، چه وجود امکانی باشد که ما داریم، چه وجود واجبی باشد که ذات واجب تعالی، هیچ معلوم نیست. این که گفتن وجود معلومه، کدوم وجود رو گفتن معلومه؟ مفهوم وجود رو گفتن معلومه. و اون نتیجه گفتن اون غیر از ماهیت. خب اینو همه قبول داره، ما هم قبول داریم که وجود مفهوم غیر از ماهیته، غیر از وجود خاصه، غیر از ماهیته. برای پیش ما هم زاده بر ماهیت پیش، یعنی در ما هم زاده بر ماهیت، در خدا هم زاده بر ماهیت. همه قبول دارن. قبلا هم گفتیم که وجود مفهومی زائدون فل جمعی اندل جمعی، این قبلا عبارتی بود داشتیم. پس متکلمینی که این دلیل آوردن خلق کردن بین وجود مفهومی که مورد بحث ما نیست و فرد خاص وجود که مورد بحث ماست. فرد خاص وجودی که برای واجب تعالیست پیشی کی معلومه؟ کسی اون وجود را عالم نیست. ما حتی وجود خودمون را عالم نیستیم کسی بسه وجود او رو. حالا ما بفرمایید که عقول وجود ما را عالمن، ولی اونا وجود خدا را عالم نیستن. پس وجود خدا پیش هیچ کی معلوم نیست، ماهیتش هم پیش هیچ کی معلوم نیست. پس ما معلوم و مسئول نداریم که بگید یکی با دیگری فرق داره، بلکه هر دو مسئولن. هم ماهیت مسئوله، هم وجود مسئوله. اگه بگیم ماهیت این وجوده اشکال نداره. بنابراین دلیل آقا این رد میشه. چرا زایده؟ زاید پس ما میسازیم این زاید رو دیگه. خیلی خوب، ما میسازیم این زاید رو دیگه، یعنی این ماهیت نیست. این ماهیت نیست، چون اگر این ماهیت رو قبل از این که من بسازم وجود داشت، ولی من میسازم بعدا هم میکنم از زاید. نمیدونیم این هست یا نیست. این نتیجه دلیلشون، نتیجه دلیلشون، نه نتیجه دلیلشون که حتما زاید هست. مسئول هم مثل این باشه. خب اگه مسئول مثل این باشه که معلوم میشه که نه. اگر ببینید اگر ماهیت اگر ماهیت همون وجود باشه چطور مسئوله؟ اگر ماهیت یه چیز دیگه باشه بله، اما اگه ماهیت همون بله مگه اگر اگر وجود، اگر ماهیت عین وجود باشه، من دوباره حرفم رو تکرار میکنم، اگر ماهیت عین وجود باشه همونطور که وجود معلومه اونم باید معلوم باشه. شما میفرمایید که اینا میگن ما نمیدونیم، میگن ما نمیدونیم عینیت رو، ما نمیدونیم عینیت رو. خب نه که نمیدونیم، وقتی ما وجود رو میدونیم که معلومه، ماهیت هم میدونیم که مجهوله، خب میفهمیم که ماهیت وجود نیست دیگه. نه اینکه اگه شما میفرمایید ما نمیدونیم که ماهیت، یه وقت ما اصلا شما منظورتون اینه که تطبیق ماهیت بر وجود یا بر غیر وجود چی شما معلوم نیست. اینو میفهمید دیگه. ببینید چیا میگن متکلمی یا فلسفه؟ خیلی سرد شد بگوید. شما معلومه ولی برای من معلوم نیست. اگر ذهنی مثل انسان نبود، عقول هم نبودن، نفوس فلکی هم نبودن، بالاخره یه موجود شاعری در جهان نبود، مفهوم وجود، مفهوم وجودی نبود. حالا نحوش ممکنه فرق کنه، ولی بالاخره مفهومه. اون شاید مفهوم یعنی چی که فهمیده میشه، بالاخره عقول هم میفهمه. نداره، فقط انسان داره. وجود بود، مفهوم وجود نبود. وجود که در عالم احتیاجی به انسان نداره. مفهوم وجود از این کنه، مفهوم وجود ما درست میکنه، یعنی وجود مفهومی، وجود مفهومی یعنی مفهوم وجود، مفهوم وجود ما درست میکنه، در خارج نیست. چون باید این تو ذهن بیاد. مفهوم یعنی اون چی که به ذهن آمده. خب اگه ذهنی نباشه مفهوم نیست. اگر عقول هم مفهوم نسازند، فقط انسان مفهوم میسازه. اگه عقول هم بسازن، اونا میسازن. ولی بالاخره مفهوم وجود احتیاج به ذهن داره. تا ذهنی نباشه مفهوم وجودی نیست. نه وجود نیست، وجود ربطی به ما نداره. وجود در خارج از شما باشیم چه نباشیم، مفهوم وجود یعنی آنچه که از وجود فهمیده میشه و آنچه که به ذهن میاد، این احتیاج داره به این که ذهنی موجود باشه. ببینید، نه شما مطلبی رو فرمودید که متکلمی نمیگه. متکلم حالا عرض میکنم دیگه، اونها شما بحث رو بردیم رو تصدیق که الله موجودان امریست معلوم، چون افلله شک کن که همزه استفام این کاریست. افلله شک کن این لا شک افلله. پس شما حکم رو بردیم رو تصدیق که الله موجودان یه تصدیق معلوم است. اونها نگفتن تصدیق به وجود خدا معلومه، گفتن وجود رو ما تصور میکنیم، تصور وجود معلومه. اونا میگن تصور وجود معلومه، تصور ماهیت مسئوله، نه ثبوت وجود برای واجب. اون ثبوت وجود برای واجبه که همه قبول داریم و بدیهیست. خود وجود رو، حقیقت وجود رو میتونیم تصور کنیم، حقیقت ماهیت واجب رو نمیتونیم تصور کنیم. پس معلوم میشه این حقیقت با اون وجود فرق داره. نظرشون اینه، یعنی بحث اصلا در تصدیق نیست. شما سوالتون در بحثتون در مورد تصدیق هست. متکلم اینو نمیگه، متکلم نمیگه که خدا موجود است شکی در وجودش نداره، میگه وجود خدا معلوم است. میبینید خودش داره میگه وجود معلومه، یعنی وجود معلومه یعنی تصورش معلومه و ماهیت مجهوله. اگه اون بگه وجود خدا معلومه است، چیزی میتونه استدلال کنه؟ میگه خدا رو میدونیم معلومه، یعنی میدونیم هست. خب این چطور میتونه ثابت کنه که هستی از غیر از ذاتشه؟ داره ثابت میکنه هستی غیر ذاته. چطوری میتونه اثبات کنه؟ فقط میگه من شک ندارم که خدا هست. اما حال بله رفتی نده، بله تصدیقا فرق میکنم اگر اینطوری بخواد بشه. علی حال اصلا متکلم نظر به تصدیق نیست، میگه تصور وجود واجب معلوم است، تصورش یعنی ممکنه، تصور ماهیت ممکن نیست. پس یکی معلوم است تصوراً، یکی مسئول است تصوراً، اصلا به تصدیق کار نداره. شما بحث دارید میگید به تصدیق و از بحث متکلم بیرون میرید. بله اگه متکلم حرف شما رو بزنه یه چیز دیگه، ولی اگه حرف شما رو بزنه دیگه نمیتونه استدلال کنه. تو میگه خدا تصدیق به وجود خدا معلومه، این منافات نداره که وجود خدا این ذاتش باشه یا غیر ذاتش باشه، با هر دو ساته کنه. خیلی جای اتفاق میفته در مورد خدا کار نداریم، خیلی جای اتفاق میفته. یعنی تصور وجود برای چی معلومه؟ کدام وجود؟ کدام وجود هست؟ کدام وجود در مورد الله تعالی کدام وجود معلومه؟ غیر ممکنه اون معلوم باشه. غیر ممکنه اون معلوم باشه. یعنی وجود خدا رو ما میدونیم؟ اون وجودی که من تفسیر میکنم، اون وجودی که من تفسیر میکنم فرد وجوده، وجود خاصه به خدا. تفسیر میکنم که وجود داره ولی نمیدونم وجود چیه. نه، تصور اجمالی داریم، تصور اجمالی داریم، ولی تفسیر نمیشه کرد. تصور خب معلوم بالکن نیست. متکلم میگه وجود معلوم بالکن هست، ماهیت معلوم بالکن نیست. خب زدن اینطور هست. اگه حرف دیگه بزنن باید بشین بحث کنیم. اگه حرفو میزنن که ما میزنیم داریم ردشون میکنیم. حالا اونی که شما میفرمایید باید اثبات کنید که اونا اینو گفتن. بله اصل بودنش میشه تصدیق. نه خب از این کنم متکلمی رو نمیگن، متکلمی تصدیق رو نمیگن، اصل بودن رو نمیگن. این که بودن یعنی چی میگن؟ بودن یعنی چی رو میگن ما میدونیم یعنی چی، در واجب میدونیم یعنی چی، اما ماهیت رو نمیگن. جواب ما اینه که شما بودن در خدا نمیدونید یعنی چی. میدونید که هست ولی نمیدونید هست یعنی چی. از تصور وجود خاص تو خدا ممکن نیست، تصور ماهیت هم ممکن نیست. بنابراین هر دو مسئولن. اگه هر دو مسئولن میتونن این هم باشن. حالا اونی که شما دارید میفرمایید اگر ثابت بشه یه حرف دیگه است. البته ثابت هم بشه بازم نتیجه مطلوب نمیده، چون اصلا بحث میره تو تصدیق و به این دلیل کاری نداره. یعنی خود شما که دارید، خود شما که دارید نظام میکنید، به نظری که تصدیق میکنید وجود خدا هست و خدا موجوده، میدونید وجودش چیه؟ به اجمال میدونید. میتونید تا تصدیق کردم به تصورش هم میرسم چطوری در مورد خدا با بقیه فرق داره، که به نظری که تصدیق وجود کردید تصورش هم میکنید. اصلا امکان نداره این. نشون میدی یعنی خدا وجود داره، اما وجودش چیه نمیدونیم. بیا همین شما دارین تصدیق رو میفهمیم، تصدیق میتونیم بکنیم، اما این اونی که تصدیق بش کردیم چیش نمیدونیم. میتواند این باشه؟ نه نه میتواند این باشه. ثم این نهاد ثم این نهاد الحکم الاخیر، یعنی کون الوجود اینن فی الواجب مما ناز افیه المتکلمون، یعنی این مخالفات کردن. و العجب انهم توهموا ان مولاد القائلین به، یعنی قائلین به این حکم اخیر که این نیت وجود للواجب تعالی باشد، چمان کردن متکلمین که مراد قائلین به این حکم اخیر انما هو این نیت الوجود المطلق. فکر کردن که فلاسفه میگن وجود مطلق این واجب تعالی است، وجود مطلق این همه وجود مفهومی. وقت آرزو هم یعنی دلیلی به صورت معارضه بر علیه فلاسفه اقامه کردن. دلیلشون اینه ان الوجود معلومون و حقیقت الواجب غیر معلومتن، این صغرا کبرا، و المعلوم غیر ما لیس معلوم، اونی که معلوم است مغایر است با اون چیزی که معلوم نیست، نتیجه فوجود و غیر حقیقته. و امثال و ذالک تنها این معارضه رو ندارن، دلائل دیگه هم دارن، معارضه های دیگه هم دارن که همشون مبتنی بر این است که مراد فلاسفه از وجود وجود مطلق باشد. فاشار المصنف الى الجواب، جواب یعنی جواب از این معارضه و امثال این معارضه که در همه این معارضه ها فکر کردن وجود وجود مفهومی است. مصنف اینطور جواب داده، گفته اونی که معلوم است اون مفهومی است که مقبول به تشکیک است، و اونی که ما ادعای عینیت داریم اون فرد خاصی است که مقبول به تشکیک نیست. اصلا مقبول نیست، چون فرده، چون فرد خاص خارجی است، اصلا مقبول نیست، یعنی محمول نیست، حمل بر چیزی نمیشه و حمل تشکیک نیست. جواب داده به قولش که ولوجود المعلوم هو المقبول به تشکیک، وجود معلوم اونیست که مقوله به تشکیک باشد، اما وجود خاص به فلا، وجود خاص به خدا که اون مورد بحث ماست، فلا اون تشکیکی نیست و در نتیجه معلوم هم نیست. پس اونی که معلومه اون مفهومه نه وجود خاص، و ما بحثمون در اون مفهوم نیست، بحثمون در اون وجود خاصه. و مراده من الوجود الخاص ما قد عرفت، مرادش همونیست که در ذیل خاصه سوم بیان کردیم. در ذیل خاصه سوم ما سه تا وجود آوردیم، یکی وجود مفهومی بود، یکی حسه وجود بود، یکی هم فرد وجود بود. هر سه رو بیان کردیم و گفتیم مراد فلاسفه از وجود اون سومیست، یعنی فرد وجود. هم در زیل خاصه سالش در صفحه 430 و 31 به کتاب ما این مطلب بیان شد، هم در گذشته هایی که ما داشتیم وجود مطلق در حصه وجود و فرد وجود توضیح می دادیم معلوم شد. فخر رازی یه اشکالی وارد کرده بر در زیاده بر عینیت وجود در واضح تعالی. گفته وجود طبیعت واحد است، مثل نوع میمونه، طبیعت نوعی است مثل بقیه انواع. چطور بقیه انواع بر تمام مصادیقشون یکسان صرف میکنن، این وجودم بر تمام مصادیق یکسان صرف میکنن. بنابراین اگر این طبیعت در یک جا زاید باشد در همه جا زاید است، اگر در یک جا عین باشد در همه جا عین است. چون قانون طبیعت نوعی این چنین است که در مصادیقش تفاوت نکند. بنابراین اگر وجود زاید است در ممکنات باید در واجب هم زاید باشه، چون طبیعت نوعی وجود در ممکن و واجب فرق نمی کنه. و اگر هم در واجب عین است در ممکن هم باید عین باشد، چون طبیعت نوعی فرقی نمی کنه. ایشون بر این که وجود واجب تعالی عین ذاتش باشد این اشکال وارد کرده که وجود طبیعت نوعی است و معنا نداره که در واجب تعالی عین باشد، در غیر واجب تعالی زاید و عارض باشد. طبیعت نوعی در عروض و لا عروض فرق نمی کنه. اگر در یک مصداق عروض داشت در همه مصادیق عروض داره، اگر در یک مصداق لا عروض داشت و عین بود در همه مصادیق عینه. چرا فرق گذاشتید بین واجب و ممکن؟ گفتید در واجب عین است در ممکن زاید است و عارض. این با طبیعت نوعی بودن وجود نمی‌سازه. این حرفی است که فخر رازی گفته. جواب اینه که همونطور که در گذشته بیان کردیم وجود طبیعت نوعی نیست. طبیعت نوعی، طبیعت نوعی صدقش بر مصادیقش یکسان است، در حالی که وجود صدقش بر مصادیقش تشکیکی، وجود طبیعت نوعی نیست. حالا دلیل ما این تنها نیست، در جای خودش گفتیم که وجود طبیعت نوعی نیست، اصلا وجود کلی نیست، طبیعت نیست. و الان داریم اضافه میکنیم که چون مشکک طبیعت نوعی نیست، البته اینو ما رد حفظ فخ قرار نمیدیم، چون فخ از اول اعلام میکنه که من تشکیک رو قبول ندارم، از اول اعلام میکنه طبیعت طبیعت نوعیه، وقتی میگه طبیعت نوعی تشکیک رو رد میکنه. ما نمیتونیم بهش بگیم که وجود تشکیکیست، این اختلاف مبنایی. بعد از یه راه دیگه طبیعت نوعی بودن وجود نفی کنیم که میکنیم. و قول مصنف گفته و لیسه هو طبیعت نوعی علی ما سلف، این قول مصنف جواب آن استدلال الامام. مصنف اینطور میگه، میگه وجود طبیعت نوعی نیست، من که قبلا گذشت، حالا که طبیعت نوعی نیست خلافا للفخ جایز است که جزئیاتش در عروض و عدم عروض فرق کنند، یعنی در یک جزئی این وجود بشود عارض یعنی زاید، در یک جزئی بشود غیر عارض یعنی عین، در واجب تعالی بشود عین ذات، در ممکنات بشود زاید بر ذات. چون طبیعت نوعی نیست پس می تواند مصادیقش متفاوت باشند، در یک مصداق عارض باشد، در یک مصداق عین باشد. و قول مصنف که چنین گفته جواب است از استدلالی که امام بر زیاده وجود در واجب کرده، گفته همونطور که در بقیه ممکنات وجود زایده، در واجب هم باید زاید باشه، زیرا طبیعت نوعی وجود طبیعت نوعی است و طبیعت نوعی اختزاش مختلف نیست. استدلالش به این صورت است، به ان الوجود طبیعت نوعی است چون مفهوم واحد مشترک بین الکل، حالا که طبیعت نوعی است فلا یختلف و لوازمها، لوازمش مختلف نمی شود، بلکه اگر لازمش زیادت است همه جا زیادت است، اگر لازمش عینیت است همه جا عینیت است، بل یجب لکل فرد من الطبیعه ما یجب للآخر، فلا فرق بین الواجب و ممکن فی ذلک، یعنی در زیاده یا عینیت. اگر قبول دارید که در ممکنات وجود زایده، باید قبول کنید که در واجب هم وجود زایده. این حرف فخره. مرحوم لایجی ابتدا می فرماید این حرف فخر رو با اون تشکیک نمی شه رد کرد، بلکه جواب دیگر می خواهد. چرا با تشکیک نمی شه رد کرد توضیح دادم، بعدا انشاءالله عرض خواهم کرد و جواب دیگرش انشاءالله برمی خواهیم.